أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون. صلواتي مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم بحث نماز رو گفتگو می کردیم. اصالت و سابقه داری و رکن دینداری بودن و صورت دین، یعنی وجه دین، وجهه دین، صورت دین، و اینکه در همه ادیان گذشته بوده است. صلات رو با هم توفیق داشتیم، مرور کردیم. همچنین معنای لغوی صلات رو دیدیم که به معنای توجه به خدای متعال است. این توجه اگر از سوی خدای متعال به بندگان باشد رحمت بر بندگان است، و اگر از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد دعای حضرت، عنایت حضرت و اون رحمت الهیه رو شامل حال اون کسی که حضرت بهش متوجه میکنند شامل حال اون میکند. وقتی که ما معنای صلات رو دقت کردیم، دیدیم توجهه، در این اندیشه رفتیم که این توجه از چه جهتی ما به خدای متعال، مثلا نه که باید داشته باشیم الان، نه به لحاظ حکم شرعی، به لحاظ حکم عقل. چون خاطرتون باشه ما گفتیم توجه به خدای متعال حکم عقله. حالا داشتیم این توجه رو، جهتهاش رو با هم بررسی میکنیم در روایات. اولین جهتی که شاید گاهی مخفول واقع میشه این بود که بر تقدیر ما هر آنچه که داریم، هر آنچه که از آن بهره میبریم و استفاده میکنیم، اینا ملک خدای متعال است. به لحاظ عقلی ما برای تصرف در ملک هر کسی باید از صاحب و مالک اجازه بگیریم. این یه مطلب بود. مطلب دیگر این بود که پناه بر خدا، ما یه جوری زندگی میکنیم که به مخلوقات الهی گاهی ما ظلم میکنیم، حواسمون نیست. کی قراره ما این عذرخواهی رو بکنیم از خدای متعال که من ظلم کردم؟ بعد گاهی موقع حواسم هم نیست چه ظلمی کردم، اما از این که این ظلم به خود من باشد، از باب این که خدای متعال به من وجود مرحمت کردن، کمالات مرحمت کردن، بدنی که هست امانت خدای متعال و لطف خدای متعال است، و من اگر هر کاری دلم میخواد بخوام با خودم بکنم، که اینکه وجه عقلی نداره، چون تمام اینها لطف خدا به من است و نعمت اوست و امانت اوست. بر تقدیر اگه یک کمی حواسم جمع شه میبینم که نه، مثل که من باید بالاخره در شبانه روز چندین بار برم محضر خدای متعال و از خدا عذرخواهی بکنم. این در تعبیر دینی بهش میگن استغفار. این جلسه توفیق داشته باشیم چند تا روایت بخونیم تا اصلا این فضای استغفار برای ما روشن بشه. اولا عنایت بفرمایید، مثال هایی که ما زدیم گاهی مثال رو منتقل میکردیم به پدر و مادر، مثلا بدیه یک فرزند یا بچه به پدر و مادر، مثلا یا طعم شیرین عذرخواهی رو اونجا متذکر شدیم. ببینید ما وقتی که از عذرخواهی و استغفار سخن میگیم، گاهی خدای نکرده ممکنه در ما یک تکبری یه دفعه پناه بر خدا زنده بشه و ما با استغفار کردن و عذرخواهی کردن خودمون رو درگیر کنیم. قرآن کریم وقتی که توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم، یک منطق و یک فرهنگ بسیار مهمی رو به ما گوشزد میکنه. میگه که ببینید، خدا غنیه، ان العالمینه، از هر دو عالم خدا غنیه، این از هر چه در این جهانه، چون همه مخلوق خدا. ببینید وقتی همه مخلوق خدا، اون چیزی هم که اون مخلوق میخواد بیاره، اون هم در واقع چیزیست که خدا میتونه اونو خلق بکنه. خدا نیاز به طاعت کسی نداره. غنیان ان طاعتهم، آمنن من معصیتهم. امیر المؤمنین علیه السلام میفهمه خدا غنی از طاعت من و ایمن است از معصیت من. معصیت من خدا رو مثلا درش نقصی ایجاد نمی کنه، خدا رو از خدایی نمی اندازه. در خدا نشانه ای نستجیر بالله، از عجز و جاماندگی در واقع حکایت از این نمی کنه، نشانی از این نداره. قرآن کریم می فرماید که اگر به شما توصیه می شود به کار خیر، به تقوا، به احسان، به همه اینا، یادتون باشه این احسنتم لانفسکم. و اگرم به شما میگن بدی نکنید و این اساتم فلها. اینو به نظرم ما باید خیلی روش دقت بکنیم و مکررن دقت بکنیم. ببینید مثلا توصیه یه مرکز درمانی، توصیه اینایی که مثلا کرونا رو میخوان به مردم میگن مثلا ماسک بزنید، مراقبت بکنید و و و، گاهی بعضی از افراد ممکنه تعبیری به کار ببرن که او بابا چرا اینجوری میکنید، چقدر میگین. اون طرف میگه آقا من که تو رو نمیشناسم، دارم توی رسانه میگم، با شما هم که پدر کشتگی ندارم، من ایشی میگم برای خودت، برای من که نیست. مثل توصیه والدین به فرزندشون، برای خودش میگم. مثل توصیه یک طبیب دلسوز، یه مراقب دلسوز، یک مربی و یک استاد آگاه دلسوز، وقتی به من یه چیزی میگه برای من میگه. لذا خدایی که غنی است و به طاعت ما نیاز ندارد و از معصیت ما در از معصیت ما ایمن است، این خدا هر چی به من میگه برای خود من میگه. اینو من باید بفهمم. این فهم گاهی موقع ها من مقاومت میکنم در مقابلش. علتش هم اینه که ببینید این سوالی که واقعا مبنا نداره، خدا چه نیازی به نماز من داره؟ خدا چرا گناهکار رو عذاب میکنه؟ انگار که خدا داره درگیر بندش میشه و از بندش کلافه است و میخواد یه جوری انتقام بگیره، حالش رو بگیره. نه، اینا نیست. عذاب رو ملاحظه بفرمید توی قرآن کریم، عذاب به معنی عامش به سختی افتادن ماست، که من عرض کردم روی این موضوع عذاب مثلا 10 جلسه گفتگو شده. ببینید وقتی قرآن میفرماید فرعون و آل او مثلا بنی اسرائیل رو به استضعاف میکشونن و یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، این عذاب دیگه، لغت عذاب یعنی بدبختی، گرفتاری، مشکل. خب حالا خدا به من میگه که نکن این کارو، عذاب تو را در میگیرد، من لجم در نیامده، من تو کلافه نشدم. نه، این نتیجه عمل خودته. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. و وقتی خدا پیامبران رو میفرسته، خدای متعال میفرماین به این پیامبران که برین به اونها انذار بدین قبل از این که عذاب بیاد. اینا همش نشانه اینه که خدا نمیخواد عذاب کنه. خدا نمیخواد عذاب کنه. ببینید یه روزی شما ببینید مثلا در یک پیچی، در یک تاریکی، در یک زاویه که دید نداره، اونجا پلیس قرار داره برای اینکه اگه من خلاف کردم منو جریمه کنه. اصلا پلیس مخصوصا اونجا به یه معنا کمین کرده. حالا چرا کمین کرده؟ او این کارو کرده که من هر جایی رو که احساس میکنم خالی از پلیسه، این شک دارم ایجاد چی که نکنه پلیس باشه، خودم رو جمع و جور کنم. ولی به هر حال پلیس یه جایی قرار گرفته، بعد یه دفعه منو جریمه میکنه. حالا اگه بگین آقا پلیس میخواد جریمه نکنه، میخواد جریمه نکنه، چیکار میکنه؟ قبلش میگه آقا قوانین اینه، علائم اینه، هر کس اینا رو رعایت نکنه اینه. ببین 2 کیلومتر جلوتر پلیس وایساده، میبینت، دوربین عکس میگیره، پلیس کاری نمیتونه بکنه، دوربین که عکس گرفت جریمه به صورت اوتوماتیک میاد در خونتون. ببین اینا رو میگه که جریمه نشی. خدا این همه میگه برای اینکه عذاب نکنه. بعدم میگه استغفار کنید قبل از اینکه روزی بیاید که دیگه نمیشه کاری کرد. تو سوره نوح این آیات رو ملاحظه بفرمایید. خدای متعال از یعنی دارن حکایت میکنن نوح را. نوح به قومش وقتی میگه، میگه بابا بیاین قبل از اینکه روزی برسه که دیگه نمیشه کاری کرد. دیگه اون موقع نمیشه کاری کرد. این همش نشانه عذاب نکردنه. حالا خدایی که نمیخواد منو عذاب کنه و بعد من باز خرابی و معصیت و ظلم کردم و اینا جمع شده اینا یه موقعی جلو راه من قرار خواهند گرفت. چون توجه کنید دنیا رسمش این نیست کسی ظلم کرد همون لحظه عذاب شه، یا ثواب کرد همون لحظه بهش یه پاداشی بدن. اصلا اینجوری بود که ثواب عقاب منتفی بود که، نه با یه تأخیری، با یه فاصله. چه در دنیا، چون خود آخرت هم که تأخیر حساب، تأخیر که نه، یعنی در واقع این که اینجا عمل است و قدن حساب، البته مطلقاً قدن حساب نیست، اینجا ما حساب داریم. به هر حال این مدلی که خدای متعال قرار دادند، در واقع من نتیجه عملم رو پناه بر خدا خواهم دید. من چیکار کنم؟ حالا این خدا قبلش به من گفته چیکار نکن، همون کاری که قبلا توی فطرت من نهاده و تو عقل منم هست، حالا من میخوام انجام بدم. پیغمبران مذکر پشت هم فرستاده، گفته نکنید نکنید نکنید. و بعد از همه اینها خدا گفته ببین حالا یه کاری انجام دادی، پشیمان شدی و فلانی حرفا، من برات راه میذارم برای جبران، راه میذارم برای اینکه اون کاری که کردی بخشیده بشه. مفهوم بخشیده شدن توجه کن یعنی چی؟ ببینید گناه به معنای ذنب، یعنی چیزی که دنباله دارد، ذنب دارد. همیشه گناه ویژگیش اینه، ببینید منو بعدن درگیر میکنه، چون عملیه که من آفریدم، آفرینش منه و بیخیرش خودمه، کارشم نمیتونم بکنم. عرض به خدمتتون که خب اگه قرار بود که من هر گناهی میکنم در واقع به گردنم آویخته بشه و بعد ازش رهایی نداشته باشم، خیلی فاجعه بود، اصلا من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. حالا این خدای مهربان آمده میگه من برای تو میخوام امکان استغفار بذارم، امکان این که بتوانی کاری کنی گناهات بخشیده بشه. باز دقت کنید، بخشیده شدن گناه توسط هیچ کسی انجام نمیشه جز خدای متعال. یا من لا یغفر الذنب الا هو. یعنی چی؟ چون مغفرت واقعیه، یعنی خدا وقتی منو میبخشه نمیبره گناه منو اینجای بایگانی کنه، فردا اگه روم زیاد شد بگه ببین 2 سال پیش بخشیدم اتا. نه، اگه بخشید بخشید. خب این بخشش یعنی گناه رو خدا از بین میبره، آثارش هم از بین میبره. درست شد؟ معدوم کردن امر وجودی کار اوست، البته به اذن او دیگران همونطور که میتونن خلق بکنن همونطور هم میتونن معدوم بکنن، کاری نداره، به اذن خدا باشه، مشکلی نیست. ولی میخوایم این عرض کنیم که گناه رو خدا باید معدوم کنه، من آفریدمش. ببینید الان این دستگاه هایی که ثبت میکنه، ضبط میکنه، چیزایی که قبلا برای جاسوسی به کار میرفت الان دیگه دست همه هست. با موبایل، با هیچ چیز کوچکتر از موبایل میتونن فیلم بگیرن، وایس بگیرن، همه کار بکنن. خب این ثبت شد، بعد رفت تو کامپیوتر، تو حافظه، بعد رفت توی نمیدونم فضای ابری، بعد به هم ارسال شد، بعد چیکارش می‌خوای بکنی؟ اون خدا میگه من گناه تو میبخشم. وقتی میبخشه یعنی منو پاک میکنه، یعنی منو سبک میکنه. اینی که من بار گناه به دوشم باشه با اینکه گناهم بخشیده بشه، ببینید فکر نکنید مثل که توی قفسه ای ما یه مثلا زباله ها رو جمع کردیم ببریم بزنیم سطل مثلا بیرون سر کوچه، یادمون رفته گوشیم تو قفسه کتابخونه بوش بلند شده، حالا برمیداریم میذاریم بیرون. اینطوری نیست گناه. گناه تو وجود خود منه و اول کسی که بوی گند گناه رو اذیت میکنه و ظلمت گناه رو تاریک میکنه و گناه رو مضطرب میکنه و آثاری که گناه داره، نکبت هایی که داره، اولین کسی که بر او این آثار عارض میشه خود منم. خدا لذا وقتی گناه بخشیده بشه آدم باز میشه. وقتی باز میشه بهتر میبینه، بهتر فکر میکنه، بهتر تصمیم میگیره. دقت فرمودین؟ ببینید همه ما تجربه داریم. وقتی عذرخواهی کردیم، وقتی حساب کتابی رو صاف کردیم، بالاخره وقتی یک پاکی به ما عارض شده، وقتی یک ناپاکی از ما دور شده، خودمون احساس سبکی میکنیم کاملا. کاملا توفیق استغفار نصیبمون شده تو شب قدر یا شب جمعه، هر چی رفتیم حرم امام رضا علیه السلام دعایی بوده، ما نشستیم خوندیم، زیارت کردیم، استغفار کردیم، همه تجربه داریم. خب پس عنایت بفرمایید، کار خوب منو در واقع میپروراند و کار بدم منو تاریک میکنند. حالا این خدا، این خدا که من گناه او رو کردم، همین خدایی که من گناهشو کردم، همین خدایی که بعضیا با همین خدا درگیرند و نمیخوان این خدا رو عبادت بکنن، ببینید این خدا چی به من میگه. ما یه مجموع روایت داریم، من چند تا از این روایت رو بخونم خدمتتون. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن من اتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. هر کی وارد نماز بشه بدونه که نماز چیه، تمومه، کارش بخشیده، یعنی بخشیده میشه. ببین باز اینجا این روایت که میخونیم، ما حالا طرف نماز نمیخونه ها، میگه یعنی چی با یه نماز گناه رو میبخشن؟ خب من با تو چه جوری حرف بزنم؟ میگم بخون که نمیخونی، میگم ولش کن باز گیر میدی. بعدم شما، من عرض کردم باید ما توی یک منظومه اعتقادی روایت آیات رو بخونیم. شما خدایی که میشناسی در بخشش خدا حد داره؟ نه. میتونه همه عالم رو ببخشه به همه معصیتی کرده باشن؟ میشه همه عالم صبح تا شب بدترین معصیت ها رو بکنن باز خدا ببخشه؟ خب خدا که میتونه ببخشه که، و چرا شک میکنی؟ خب و بعد نکته مهم اینه، راه بخشیده شدن، راه بخشیده شدن اصلا امکان نداره از طرف ما بخواد بر خدا تحمیل بشه. ببینید داستانهای نظیر این که اهل سنت هم نقل کردن که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام 300 سال برای اینکه بخشیده بشه انقدر گریه میکنه که جای عشق رو صورتش گود میشه، میفته رو صورتش، یعنی از بس که عشق ریخته جاش میمونه. خب این پیغمبر خدا رو خدا میخواد ببخشه، بهش راهشو یاد میده، میگه به این پنج اسم قسم بده میبخشم. ابو لبابه خودشو به ستون میبنده 3 روز، خدا بهش راهشو یاد میده، میگه اگه میرفتی پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله استغفار میکردی، او برات استغفار میکرد، تموم بود. ببین راه باید اون بر باز شه، من کنم تو از این بر خدا تحمیل کنم، کما اینکه راه حمد و شکرم از اون ور باز میشه. ما روایت داریم کسی که در نعمتی بگه الحمد لله رب العالمین، خدا اینو جای شکر میپذیره، خداست باید بپذیره دیگه، من که نمیتونم بر خدا تحمیل کنم. باز روایت دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام بخونم خدمتتون. حضرتشون فرمودن که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ارجاء آیه فی کتاب الله. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که امیدوار کننده ترین آیهی که در قرآن است از زبان رسول خدا دارن حضرت فرمایش میکنن، که حضرتشون گفتن امیدوار کننده ترین آیه این آیه است. و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، نماز بخون در روز و مثلا در حالا بخشی از شب، در اول آخر روز و بخشی از شب. و قال یا علی، این رو رسول خدا به امیرالمومنین السلام میفرمایند، و الذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا ان احدکم لا یقوم من وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، تساقط و تتساقط بوده، قسم به آن کسی که مرا بشیر و نذیر مبعوث کرد، یک هر کدوم از شما که اقدام میکند به وضو گرفتن، یعنی میره برای وضو گرفتن، از جوارح او گناه میریزه. خب اینو کی داره میگه؟ فرستاده خدا داره میگه. چه کسی عقلن مجاز تردید کنه؟ چه وجهی برای تردید وجود داره؟ خداست، میخواد ببخشه، برای پاکی روح من وضو رو قرار داده. توجه بفرمید، وضو روح رو پاک میکنه، جسم رو تمیز نمیکنه. بله من میخوام وضو بگیرم، بهتران است اگه کار کردم بدنم عرق داره هرچی تمیز کنم، نمیگم مستحب با، میگم بهتران است. البته مانع که تو وضو عجز وضو نباید بشه، دارم کثیفی رو میگم. حالا اگه کثیف یعنی یه کارگری عرق کرده، حالا مثلا نه عرقی که غلبه کنه آبش مثلا بر محل مسحش، مثلا حالا این وضو بگیره، جسمش تمیز نشده ولی روحش تمیز شده، مثل غسل میمونه. که من یادم بارها این سوال میکردن که آقا خودم به جای غسل حمام کنه که تمیزتر میشه. بله این مال جسمته، بله درسته، ولی اینکه روح من چجوری تمیز میشه رو باید خدا تعیین کنه. و خدا کریمه، تو هنوز وارد نماز نشدی، رفتی وضو گرفتی، خدا کاری میکنه که از جوارح تو ذنوب میریزه. فاذا استقبل الله به وجهی و قلبهی لم ینفتل و علیه ذنوبهی شیئون کما ولدت و امه. وقتی که میره سراغ نماز با دل و قلبش، همون نمازش تموم نشده، گناهش همه بخشیده میشه، میشه روز تولدش از مادر. فَإِنْ أَصَابَ شَيْئًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى عَدَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. حالا بین دو نماز دم یه دفعه خدا نیکه گناهی میکنه، درسته؟ صلوات خمس همین کار انجام میده. اون هم فرمایش حضرتی که فرمودن نهری در مقابل خونه شماست، پنج بار تو این نهر خودتو میشوری. ثم قال یا علی انما منزلت و صلوات الخمس لامتی کنهر جار علی باب احدکم فما یظن احدکم لو کان فی جسدی درن ثم اغتسل فی ذلک النهر خمس مرات اکان ابقا فی جسدی درن. بدنش کثیف شده، پنج بار براتون رودی که آب جاریه به خودشو بشوره میمونه چیزی؟ فکذالک والله الصلوات الخمس لامتی. ببینید اگر نگاه من به خودم اینقدر متکبران است که نه آقا من خوبم، من مشکلی ندارم، اصلا نمیتونیم ما چی راجب توی این موضوع که نمیتونیم سخنی بگیم، حتی موضوع بازم هست، توی این موضوع چیزی نمیگیم، کسی خیال برش داشته که خیلی خوبه و به کسی ظلمی نکرد، ولی اگه آدم دقت بکنه وقت میفهمه مواضعی که یا مواقفی که پناه بر خدا ظلم کرده، یک کلمه از دهن آدم دراد کسی تو باورش، تو اعتقادش، تو رفتارش شل بکنه، اون باید جواب بده. باز یه روایت دیگه خدمتتون بخونم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرتشون فرمودن سمعت منادیا عند حضرت کل صلاه فیقول. موقع هر نماز یه منادی میاد، مضمون عرض میکنم، اینجور ندا میده یا بنی آدم قومو فطفئوا عنکم ما اوقدتموه علی انفسکم. بابا بلند شو اون آتشی که علیه خودت افروختی بلند شو خاموشش کن. فیقومون فیتطهرون فتسقط خطاياهم من اعینهم و یصلون فیغفر لهم ما بینهما ثم توقدون فی ما بین ذلک فاذا کان عند صلات الاولا نادا یا بنی آدم قومو فاطفئوا. ببین این خدا این ندا میاد بلند شو اون آتشی که افروختی خاموش کن. بعد وقتی این کارو میکنه خدا گناهاشو میبخشه. باز دوباره نماز بعد خدا همینو میگه. حال ببخشید ما از خودمون باید بپرسیم که این خدایی که این نماز رو مقرر کرد او احتیاج داشت؟ شما برای که آتش رو خاموش کنی چقدر باید هزینه کنی؟ این هزینه ای داره؟ شما برای گناهی که انجام دادی بخوای بخشیده بشی چقدر باید بشی کمت سنگ ببندی کوه صعب العبور رو بری بالا تا تمام بدنت آب شه ذوب شه تا شاید خدا ببخشه نبخشه؟ خدا چیکار کنه با من آخه؟ اینقدر ساده، اینقدر راحت، بی تکلف. ببینید خدا مگه همه چیو تعیین نمیکنه؟ مگه خدا به من نمیگه که میخوای ازدواج کنی باید این ذکر رو بگی، این مدل، موقع که میخوای ذبح کنی باید این کارو بکنی؟ مگه این خدا همون خدا نیست؟ خب داره میگه من میخوام ببخشم، مگه من قراره ببخشم این کارو بکن؟ حالا طرف میاد میگه آقا یعنی چی؟ دو رکعت نماز میخونی، چهار رکعت نماز مون حواستم نیست، این گناه رو میبخشه خدا؟ نه من این کار نمیکنم، من دو ساعت میرم با خدا عمیق حرف میزنم. میگم بابا اون که خوبه، برو عمیق حرف بزن، ولی ضمانت بخشش، راه بخشش اینه. دقت میکنید؟ مثل اینکه یه نفر مریض شده، پزشک بهش دارو میده، او از این مریضی رهایی پیدا میکنه، حالا به جای داروی پزشک میره یه سختی میکشه تو اصلا اون آسیب از اون آلودگی از بدنش بره بیرون. دکتر میگه باشه این سختی رو بکش، 20 روز یه ما طول میکشه میره بیرون، ولی من بهت قرص میدم 2 روز میره بیرون دیگه. درسته؟ خدا میگه خب من دارم بهت یه راه یاد میدم، چرا اینقدر برای انجام این کار تو مقاومت میکنی؟ من جلسه اول عرض کردم، ببینید وقتی آدم میبینه در میان مناسک نماز رو شیطانی کاری کرده بر ما گران آید و سنگین بیاد، حتما توش یه سری نهفته است، حتما یه خبری از اینجا. اینقدر کلافه میکنه آدم ها رو. حالا انشالله نمیدونم برسیم یا نرسیم، در روایات هست شیاطینی رو اسم میبرن که اینها در کار آدمیانن، که در واقع شیاطینی که اسم میبرن اینا فرمانده گروه شیاطین. تقریبا شما وقتی روایت رو بخونین متوجه میشین که انگار اصلی ترین تلاش شیاطین برای نماز. شما فکر نکنین برای فقط ارتباط با خداست، نه، برای خیلی چیزا هست. یکیشونه برای اینکه بخشیده نشم، برای اینکه اون کثیفی در من بمونه. کثیفی و ظلمت که در من باشه، نوع فکرم، نوع تدبیرم، نوع برنامه ریزیم، نوع تحلیلم، نوع پاسخگوییم، نوع رفتارم، عکس العمل نشون دادن، همه اینا تحت شعاع قرار میگیره بی تردید. این روایت که خوندیم البته روایت ادامه داره، من دیگه روایت رو تمامش نکردم چون در واقع مضمونش رو عرض کردم الان خدمتتون. باز روایت دیگری عرض کنم خدمتون از امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرتشون فرمودن از صلوات الخمس کفارتون لما بینهن، کفاره اون گناهان کبیره است. ما مشتنبته من الکبائر، گناهای کبیره که انجام دادی کفاره اونها در میان نمازا که خوندی میشه نماز. و یلتی قال الله، و این همونی که خدا فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات. آدم عاقل وقتی این آیه رو میخونه میگه خدایی که فرمودی شما ان الحسنات یذهبن السیئات، میشه به من بگی چیه؟ من میخوام سیئاتم بره، من میخوام یه چیزی سیئات منو ببره، چیکارش کنم؟ خدا باید اینو بگه، من نمیتونم به خدا تحمیل بکنم. باز یه روایت بخونیم، حالا این قسمت رو دیگه تمام بکنیم. اینو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اذا قام العبد الى الصلاه فكان هواه و قلبه الى الله تعالى انصرف كيوم ولدت امه. هر کی به نماز می ایستد و میلش قلبش خدا باشه، نمازش تموم شد میشه مثل روز اولی که از مادر زاده شده. شیطان به صورت جدی مانع اینه که من اینا رو باور کنم. و بالاخره آدم نمیدونه چه جوری باید بگه و چه جوری باید باور کنه این قضیه رو. عنایت فرمودین که بالاخره من برای رهایی چیکار باید بکنم. حالا من یه نکته رو اجازه بفرمایید اضافه کنم خدمتتون. انشاءالله توفیق داشته باشیم ادعیه‌ای که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده اونها رو بخوانیم، ولو اینکه در یک مجلس مثلا امکان پذیر نباشه، برای ما سخت باشه، باشه اب نداره، صفحه به صفحه بخوانیم، یا اینی که حتی گاهی حال دعام نداریم ولی بالاخره بخوانیم برای معرفت. خیلی عجیبه، ما یه گروه زیادی از ادعیه که از ائمه علیهم السلام صادر شده بس استغفاره از خدا. ببینید ما تردیدی نداریم که اهل بیت علیهم السلام معصومن، ما تردیدی نداریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله معصومن، اصلا هیچ شکی نیست. خب خدایا چی این داستان؟ این همه دعا در استغفار اهل بیت یعنی چی؟ خب من دارم جهت دیگری رو از نماز میخوام بابش رو باز بکنیم با این سوال که این نفری که معصیت نکرده استغفار او چه معنایی داره. خب برگردیم با اون اصلی که دو جلسه پیش گفتیم که اگر خواستیم راجع به یه موضوع دینی، یه موضوع معرفتی اگر خواستیم سخن بگیم، بپذیریم، نقد کنیم، تحلیل بکنیم، باید اون بیس، اون پایه، اون نگاه رو درست بکنیم. یه موقع است ما خدا رو، خدای ببخش، خدا رو یه آدم غریبه میدانیم، یه شخص غریبه میدانیم که حالا ما یه گناهی از همون سر زده، حالا سر یه پیچی گردنه یه جایی ما رو خفت میکنه، ما از الان بریم تو فکر این که واسه اونجا چاره کنیم. اما گاهی اینطوری نیست. ببینید شما مهمون میاد خونتون، یه موقع مهمون تحمیلیه، شما نه آمادگیشو داشتین نه خیلی رغبت دارین از او پذیرایی کنید، مثلا به یه جهتی آمده یا مثلا به جهتی که از افراد خانواده با او رفیقه یا برای کاری که یکی داره آمده، کاری ندارم، بالاخره اون اشتیاق در شما نیست، پذیرایی لازمو میکنین و وقتی هم رفت یه نفس عمیق میکشید. یه موقع از یه کسی رو دعوت میکنید که خیلی دوست میدارید. من یادم این اتفاق بر من خیلی افتاد، یعنی خیلی چند بار افتاد. بعد جالبم است وقتی این اتفاق افتاد بعد یه جمله عجیبی از اون عزیزی که من خیلی مشتاق پذیراییشون بودم شنیدم. یکی از علما بود که به رحمت خدا رفت، من خیلی ارادت داشتم خدمتشون، ازشون تقاضا کردم که یه بار بیان منزل ما، یعنی لطف کنن بیان، چون منزل ایشون اصلا کوچیک بود، امکان چنین گفتگو نبود. گفتم من میخوام یه دل سیر بشیم گفتگو کنیم، من کلی سوال دارم پس و پیش بدون هیچ چیزی. گفت باشه. یه شب آمد تا صبح تقریبا خونه ما بود. من قبل اینکه ایشون بیاد ای که دو روز قبلش رفتم از کسانی که با ایشون رفت آمد دارم پرسیدم ایشون چی دوست داره، چی میخوره، چی علاقه داره، مدل خوردنش چیه، همینا رو پرسیدم، رفتم همه رو تهیه کردم، همین کارا رو کردم. بعد همواره سخن من از اون موقع که ایشون آمد تا موقع که بره همواره سخنم ببخشید مزاحم شدم، نتونستم خدمت کنم، چیزی که قابل شما باشه من نتونستم انجام بدم. او هم میگفت ببین چرا انقدر اینو میگی، من چیکار می‌خواستی بکنی، من بگم چیکار کنم شما تعجب میکنی. بابا شعورم خوب چیزیه، خدا رو دوست داری یا نه، تکلیفت رو روشن کن، خدا به نعمت داده یا نداده. بابا اصلا ول کن بحث گروکشی و گناه، ول کن یه دقیقه اونو، اصلا جلوی این خدا قرار میگیری یا بلا تشبیه مثل اون کسی که میخواد از عزیزش یعنی به او خدمت بکنه. ما روایت داریم حالا انشالله اگه دیدم از روی متنم براتون میخونم. حضرت فرمودن که نماز خدمت کردن خداست در زندگی دنیا. خیلی عجیبه ها، خدایی میخوام خدمتت بکنم، میخوام در خدمتت باشم. خدا این تعابیر خوب نیست دا، خدای بلا تشبیه، مثل عزیزی که میخوام ازش پذیرایی کنم، میخوام هر چی دارم طبق اخلاص بذارم برات، ببینید، یعنی بیان از نگاه انصاف نگاه کنید، از نگاه عقل نگاه کنید. آدم گاهی موقع با بدبینی حرف میزنه، گاهی نه با خوشبینی. خب بله، اون کسی که نسبت به اون عالم بدبین باشه و اینا، رفتار منو زیر سوال میبره. آقا تو مگه احمقی؟ دو روز تو صرف کردی واسه این، حالا چی بود؟ تلفن میزنی میپرسی، در طی یه ماه میپرسی. اصلا گاهی اصلا شما، یه بارم اینجوری شد، من اصلا کاری نداشتم، فقط دوست داشتم ایشون بیاد من خدمت بکنم، همین فقط. بابا شما میرین مسافرت، یکی رو دوست دارین برای سوغات میارین، یکی میاد خونتون دوست دارین خدمت میکنین، همین کارا رو میکنید، بعدم شرمنده این. خب میدونید علت شرمندگی اهل بیت علیهم السلام در پیشگاه خدا یکیش همینه؟ میدونید اصلا علت استغفار علی دوام اهل بیت امیرالمومنین هستم در پیشگاه خدا همینه؟ خدایا شرمندتم، خدایا چیکار کنم؟ خدا اون که شایسته توست و مقام توست، اصلا من بر نمیاد. ببینید من عبادت کنم، دو رکعت نماز مستحب بخونم، ان الاحمق اذا صلى رکعتا ينتظر الوحی، درسته؟ علیکم السلام و رحمت. کسی که دو رکعت نماز مستحبی میخونه بعد یه جوری با خدا رفتار میکنه انگار چیکار کرده، چه خبره؟ اما اون که معرفت خدا رو داره چی؟ صبح تا شب نماز بخونه، شب تا صبح نماز بخونه، روزه باشه، گریه کنه، پاش ورم کنه از قیام در مقابل خدا، بازم میگه ای خدای مهربون خجالت زدتم، شرمندتم. ببینید ما یه چیزایی رو میخونیم سریع رد میشیم. حضرت زینب سلام الله تو گودی قتلگاه چی میگن؟ ربنا تقبل، بپذیر. ای بابا دیگه چی مونده بود؟ ببخشید ای خداش، از تو استغفار میکنیم یا ابا عبدالله از شما عذرخواهی میکنیم، دیگه امام حسین چی مونده بود که انجام بده؟ آقا مردونگی هم آقا یه چیزیه تو این عالم، مردونگی کجا رفته؟ خدا این همه لطف کرده به من، من همش دنبال یه سوراخ دوام بگم آقا یه وجهی پیدا کنم در مقابل خدا نماز بخونم، اصلا وجهی نمیخواد. تو نگاه کنی به قیافت، به سر و رود، به دستت، پات، نمیدونم جهاز هاضمه، درونت، بیرونت، آبرود، اعتبارت، زندگی، نگاه کنی اصلا باید به خاک بیفتی از خجالت. امروز صبح من داشتم به یکی از دوستان عرض میکردم، ببینید قسم جلال خوردن مکروهه، ولی اینجا قسم جلال میشه خورد، که اگر خدا یک ورق از هزار لایه از ستار العوبیش که رو من انداخته یه ورق رو برداره، اصلا هیچ کس به من نگاه آدم نمی کنه، من راست راست را میرم، گردنم هم آوردم بالا که انگار خبری. بابا چه خبره؟ یعنی یکم برگرد. ما روایت هایی که داریم ائمه فرمودن، خدا به بندش میگه بابا آخه این انصاف تو انجام میدی؟ وجه دعای اهل بیت، استغفار اهل بیت، وجهش اینه، یکی از وجوهش که انقدر باز این تعابیر رو بچگانه رو ما به کار میبریم، خیلی ساده به کار میبریم، معرفت انقدر بالاست، انقدر بالاست، انقدر بالاست، میگه ای خدای من اگه همه زندگیم، همه ذرات وجودم، وای 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 از این دعای عرفه. ببینیم امام حسین چی میگه اونجا، میگه تک تک ذرات وجودم، چشمم، گوشم، دستم، مفاصلم، عجز و حیب، یکی یکی مثال میزن. در مقابل خدا، ببین اون کسی که معصومه، تمام زندگیش هم سختی کشیده و بزرگترین مصیبت هم داره میکشه، بازم شرمنده است. ببینید اینا رو قرآن، سند قرآنی داره همشا. تو قرآن وقتی حضرت ابراهیم و اسماعیل میان و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، این همه بالا به تعبیر ما خدای ببخش معذرت میخوام، جون میکنن، سختی میکشن، قواعد بیتو بالا میبرن، میان ربنا تقبل منا، بپذیر، چیزی نبود در پیشگاه تو، ربنا تقبل من هذا القربان. این عظمت رو ببینید. من یه فرازهایی از سلام علیکم و رحمت الله، از دعای امام سجاد آوردم، دعای سید الشهدا آوردم علیهم السلام، ولی خب نمیرسیم. انشاءالله توفیق باشه فردا اگر عمری بود میخونیم. یه قسمت شو فقط اشاره کنم. ببینید حضرت توی عرفات، روز عرفه، اینجور که نقل کردن قبل از در واقع این وقایع بوده، میان حضرت چنان گریه میکردن انگار یه ابر پرباری داره ریزش میکنه، اینجور گریه میکردن. بعد ببینید شما دعای عرفه رو همه خوندین، ببینید حضرت به خدای متعال چجور عرضه میدارن. یا مولای بزرگ من، سرور من، مولای من، آقای من، انت الذی منند، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت. ببینید من خواهش میکنم دوستان جوان مخصوصا خواهش میکنم یه بار این قسمت دعای عرفه رو اصلا بدون هیچی، اصلا نخواستی وضو بگیری نکر، رو به قبله نبودی نبودی، یه دقیقه یه جایی که ساکتی رو به خدا بکن، بگو خدایا اونی که به من منت نهاده توی، اونی که به من نعمت داده توی، اونی که به من احسان کرده توی. بابا تو دوز و رکیسی میخوای قرض کنی، یه واسطه گری میخوای که بکنه واسط، کلی منت میذاره سرت، این همه بهت لطف کرده، مردونه گیت کو. انت الذی اجملت، انت الذی افضلت، انت الذی اکملت، انت الذی رزقت، انت الذی آویت، انت الذی کفیت، پناهم دادی، روزیم دادی، کفایتم کردی، هدایتم کردی، حفظ کردی، پوشاندی، بخشیدی. بعد همینا رو میگه، بعد حضرت بعد اینکه اینا رو میگه، بعد از اون طرف میگن چی؟ حالا خدایا انا الذی اسأت، انا الذی اخطأت، انا الذی هممت، اون که بدی کرد منم، اون که خطا کرد منم، اونی که قصد پناه بر خدا سوء کرد، اونی که غفلت کرد، اونی که به دیگران اعتماد کرد، اونی که داره اعتراف میکنه. این چه مدلیه که من نسبت به این ببخشید هیچ فهمی ندارم؟ لذا من عرضم رو جمع میکنم. عرضم این بود، این خدایی که من در ملک او تصرف میکنم، بی ادبی میکنم، معصیت میکنم، من باید برم بگم ببخش. قبل اینکه تو بری راهشو برات گذاشت، گفت این صلوات خمسی که گذاشتم هر کدومو که بخونی همه گناهاتو میبخشم. درست شو؟ بعد میبینیم اونایی که به اینا مقیدن اونایی هن که گناه نکردن، یعنی اهل بیت نمازایی که میخونن، حضرت صدیق امیرالمومنین وقتی به امام سجاد علیه السلام میگن که آقا شما سید و ساجدین، این چه عبادتی شما میکنید، میگن شما عبادت پدرمو ندیدین. بعد وقتی به سید و شهدا علیه السلام میگن شما عبادت پدرمو ندیدید امیرالمومنین. همین یک کلمه. یه بار بیایم اهل بیت رو از این زاویه نگاه کنیم، یه بار بیایم کربلا از این زاویه نگاه کنیم که همه چی رو در راه خدا میده، هر چی داره ها. ببینید امام حسین هر چی که میده ها کامل میده، یعنی علی اصغرش رو که میده ها هیچ چیش نمیمونه، خونش هم نمیمونه، جنازه‌ش هم ازش دست نمیکشن، از اون سر کوچک اون کودک هم فروگذار نمیشن، همه چی رو میگیرن، اهل بیتش رو غارت میکنن، هیچی دیگه در این پهنا نمیماند. تازه باده باز امام حسین میگه خدایا شرمندم، اون چیزی که شایسته توست من نکردم. علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.